بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. بحث در خصوص نبوی شریف بود که حسب نقل حضرت فرمود اذا امرتکم بشیئن فأتوا منه ما استطعتم. عرض کردیم که ما یک مطلوبی داریم و باید تحلیل بکنیم محتملاتی رو که میتونیم در خصوص این روایت مطرح بکنیم، ببینیم بر حسب کدام یک از این محتملات افاده مطلوب ما رو میکنه و دلالت بر مدعا داره. مطلوب ما اینه که ادعا بکنیم اگر مرکبی ز الاجزاء و شرائط بود و تعذر بعض الاجزاء به وجود اومد یا تعذر بعض الشرائط به وجود اومد، الباقی اجزا، المیسور من الاجزا، وجوبش باقی است و با تعذر بعض الجزء وجوب الباقی که میسور هست، اون 10 جزئی که باقی مونده از بین نخواهد رفت. خب برای رسیدن به این مطلوب باید محتملی رو در این روایت مطرح بکنیم و تقویت بکنیم که اذا امرتکم بشیئن مراد مرکب ذی الاجزاء باشد، فأتوا منه ما استطعتم هم افاده کند بر این که ما استطعتم منه از اجزاء آن مرکبی که مأمور به هست، اجزایی که مورد استطاعت شماست و میسور شماست رو اتیان بکنید. بعض الاجزایی که میسور شماست رو اتیان بکنید. کلمات اعلام رو در جلسه گذشته بعضن بررسی کردیم. امروز دو مطلب رو مطرح میکنیم از مرحوم محقق کمپانی در نهایت الدرایه این طبع حدیثه جلد 4 صفحه 387 و از مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه مصباح الاصول جلد 1 صفحه 479 و مدعایی رو که مرحوم آقای کمپانی طرح کرده رو بعد از اینکه تقریر کردیم، اگر فرصت شد تحلیل و نقدش رو از بیان مرحوم امام رضوان الله علیه در انوار الهدای جلد 2 صفحه 387 مطرح میکنیم. 3 محتمل ما حسب عرض کردیم تنظیم آقای خویی مطرح میکنیم، بعد عبارت آقای کمپانی رو بعد میخونیم که محتملات روایت رو ایشون میفرماید: اما المقام الثانی فتوضیح الکلام فیه ان محتملات الروایه ثلاثتون. محتمل اول که به درد ما میخورد اینه که ما رو موصوله بگیریم، اذا امرتکم بشیئن فأتوا منه ما استطعتم، ما رو موصوله بگیریم و من رو هم تبعیضیه بگیریم، یعنی فعتو، این مای موصوله هم مفعول فعتو می شود، فعتو اتیان کنید مفعول به می شود، فعتو اتیان بکنید، مستطعتم ما رو موصوله گرفتیم، فعتو مستطعتم را منهو، من رو هم تبعیضیه بگیریم. اون وقت افاده می کند بر مطلبی که ما عرض بکنم که دنبالش هستیم و مطلوب ما هست. حالا ببینیم آیا میتونیم این احتمال را تقویت بکنیم و شبهاتی که مطرح شده را پاسخ بدیم یا نه. این احتمال اول. مرحوم آقای خویی میفرماید که شما با فرض این که بتونید چنین ظهوری رو از جمله استظهار بکنید که ما رو موصوله استظهار بکنید، چون عرض کردیم تو فروض دیگه محتملات دیگه احتمال داره ما مصدریه باشد موصوله نباشد، شما با فرض این که چنین احتمالی رو استظهار بکنید با دو اشکال مواجهه، دو ملاحظه داره و اون عدم انطباق با مورده که این اشکالات رو انشالله طرح خواهیم کرد. الاحتمال الاول بیان مسباق الاصوله ان تکون کلمت ما موصوله و مفعولا لقوله فعتو، ما رو موصوله بگیریم، مفعول فعتو همشه فعتو مستتعتو، و کلمه من تبعیزیه، من هو من رو تبعیزیه بگیریم، متعلقتون به مستتعتون. خب اگر این ترکیب را در احتمال اول مطرح کردیم، مفاد روایت چه می شود؟ ایشون می فرماید مفاد این میشه. فیکون مفاد الروایه وجوب الاتیان به ما هو المقدور من اجزاء المأمور به و شرائطه، همون مطلوبی که ما میخواییم میشه. اذا امرتكم بشيء فأتوا ما استطعتم منه، یعنی المقدور من الاجزاء مأمور به رو اتیان بکنید. خب این استدلال تمامه، و الاستدلال بر روایه علی المقام مبنیون علی هذا المعنا. ما اگر این احتمال رو بتونیم تثبیت بکنیم و شبهات و اشکالاتش رو پاسخ بدیم، خب این افاده بر مطلوب میکنه و مفید برای مدعای ما خواهد بود. این احتمال اول. احتمال دوم ایشون میفرماید که ما رو موصوله بگیریم اما من رو بیانیه بگیریم، یعنی ان تکون، الاحتمال الثانی ان تکون کلمت ما موصوله فأتوا ما استطعتم، من رو بیانیه بگیریم. ببینیم حالا من رو میشه بیانیه گرفت یا نه. این هم بحثیه که مرحوم محقق اصفهانی قبول نمی کنه که من اینجا بتونه بیانیه باشه. اذا امرتكم بشيء، عرض کردیم من بیانیه چیزی رو اضافه میکنه، اضافه نمیکنه. اندی خاتم منفذه، منفذه چیزی رو اضافه نمیکنه، بیان همون خاتمه. فاجتنب الرجس من الاوسان فاتو ما استطعتم، من هو همون ما استطعتم، بیان ما استطعتم. اون وقت اگر اینطوری باشد، معنا اینطوری میشه اذا امرتكم بطبیعتا فأتوا ما استطعتم من افرادها، اگر امر کردیم به یک کلی عنایت کردید، اگر امر کردیم به یک کلی شما افرادی رو که ازش استطاعت دارید عرض بکنم که انجام بدید. خب این من رو که اینجا میگه بیانیه گرفتیم، یه مطلبی رو مطرح میکنه که در فهم کلمه مرحوم کمپانی مفید خواهد بود در تحلیل و نقدش، و اون اینه که بیانیه‌ای که اینجا گرفتیم شاید بتونیم همان من تبعیضیه بگیریم، منتها تبعیض رو خوب عنایت کنید این نکته رو، تبعیض رو ما یک معنای جامعی براش فرض بکنیم، بگیم که تختلف مصادیق التبعیضیه، یک جا یک فرد را از طبیعت تبعیض می کنیم، یک جا یک جزء را از مرکب تبعیض می کنیم. یعنی می گیم فأتوا بالصلاة ما استطعتم منه، از اجزاءش، اون هشت جزئی که میسوره، اینجا تبعیض به حسب اجزاء مرکب مطرح شده، جزء بعض المرکب، تبعیض جزء بعض المرکب شده. اما آیا میتونیم فرد را بعض طبیعه بکنیم یا نه؟ این اشکالیه که در فرمایش مرحوم محقق حسبانی تفصیلش رو مطرح میکنیم که آیا ما میتونیم وقتی میگیم طبیعت انسان و کلی انسان و کلی حج، حالا شما یک فرد را بخواهید تبعیض بکنید، تبعیض الفرد میتونید مطرح بکنید و بگید افراد بعض طبیعه هستند؟ این به نگاه حکمی احتمال داره با اشکال مواجه بشه. افراد فرد و طبیعه هستند، مصداق طبیعت هستند، نه بعض و طبیعه باشند. آیا میتونیم ما فرد را بعض و طبیعه بدونیم یا نه؟ این اشکالیه که باید پاسخ بدیم. پس این شد محتمل دوم.
احتمال سومی که در روایت میره و بعد مطرح بکنیم اینه که کلمه من زائده باشد. ما تا حالا گفتیم من بیانیه باشد، من تبعیضیه باشد. احتمال سوم اینه که عرض بکنم که من رو زائده بگیریم، یا به معنای عرض بکنم با بگیریم، لتعدیه بگیریم. موارد استعمال داره، بله. من زائده، قل المؤمنین یغضوا من ابصارهم، این من زائده هست، چون راحت میتونست عبارت اینطوری بشه، قل المؤمنین یغضوا ابصارهم، پس اینجا من زائده هست، یا به معنای با باشه. اگر زائده بگیریم یا به معنای با بگیریم، اون وقت دیگه ما موصوله نمیشود که در دو احتمال قبلی ما رو موصوله گرفته بودیم. اینجا دیگه ما با ما رو باید مصدریه زمانیه بگیریم. ما مصدریه هست، نه عرض بکنم موصوله. یعنی اینطوری باید معنا بکنیم، عبارت آقای خوینه، الاحتمال الثالث ان تکون کلمت من زائده کما فی قوله تعالی قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، او تکون للتعدیه به معنی البا. خب اگر به معنی البا گرفتیم، که حالا مثالهای قرآنیش در کلمات محقق اصفهانی اومده مطرح میکنه، و من رو زائده گرفتیم، اون وقت و کلمت ما مصدریه زمانیه میشود. فعتو مستعتم، ما دیگه مایه مفعول بهی که مایه موصول باشه دیگه نیست، مصدریه زمانیه می شود و معنا اینطوری می شود، فیکون حاصل المعنا انه اذا امرتكم بشیئا فعتو بهی حین استطاعتكم. این یعنی فلا یستفاد من الروایه الا اشتراط التکلیف بالقدره الساری فی جمیع التکالیف الشرعیه. خب چه بکنیم؟ سه احتمال مطرح کردیم. مرحوم آقای خویی میگه که ما احتمال اول و احتمال دوم رو نمیتونیم قبول بکنیم، مشکلاتی داره که مشکلاتش رو عرض کردم که چیه، اجمالاً تفصیلش هم مطرح میکنیم. اشکالش اینه که شما اگر احتمال اول که به دردتون میخورد رو که ما موصوله باشد و من تبعیضیه باشد، دو اشکال فنیه داره. یک، عدم انطباق با مورده. خب میدونید استهجان دارد اگر کلمه وارده از پیغمبر اکرم صلوات الله علیه منطبق بر مورد نشود. خوب عنایت کنید منحصر به مورد با منطبق با مورد متفاوته. یه وقت شما میگید کلمه ای که امام فرموده منحصر در سؤال راوی نمیشود و سؤال محدود نمی کند، تقیید نمی زند اطلاق الوارد را. این یه بحثه، اما بحث اجنبی بودن کلمه صادر از مورد سؤال، این خلاف حکمت. ما از شما یه چیزی رو بپرسیم، شما یه پاسخی بدید که منطبق بر مورد نشود. خب اینجا عدم انطباق با مورد پیدا میکنه. احتمال اول رو خوب عنایت کنید اشکالش چیه. در بیان آقای خویی ایشون میگه که شما احتمال اول اینطوری معنا کردید که ما موصوله باشد و من تبعیضیه باشد، به مرکب ذل اجزا تطبیقش بکنید. اینطوری بگید اذا امرتکم به شیئن، ای اذا امرتکم، به مرکب ذل اجزا، فعتو بعضهو مستطعتم، فعتو بعض اجزاء میسور اشرا. صلات را اگر امر کردیم شما سوره رو متعذر شدید، اتیان کنید بعض الاجزاء میسور اشرا، الباقی رو. این خیلی خوبه اگر اینطوری روایت رو معنا بکنیم. عرض کردیم دلالت بر مدعا و مطلوب میکنه، اما اشکالش اینه دوستان منطبق بر مورد نمیشود، چون مورد بحث حجه. پیغمبر در باب حج فرموده روایتو که تفصیلشو خوندیم، و سوال هم اوکاشه از سوالی هم که سائل هم از حج سوالش. در باب حج کسی این مطلوب را و این مدعا رو استفاده نکرده، یعنی نگفته که اگر حج کسی از مثلا توافش متعذر بشود از بعض الاجزا بقیه اجزا را انجام بدهد. خب این می شود عدم انطباق این محتمل بر مورد که عرض کردیم استهجان دارد. آیان در فقه مسلم گرفتن، کسی نگفته اگر کسی از بعض الاجزاء حج متعذر شد الباقی رو عاده میسور رو جاری بکنه. خب پس نمیتونه این محتمل، دقت میکنید، این محتمل با مطلوب ما خوبه، موافقه، ولی با موردی که شما دارید مطرح میکنید در روایت این محتمل سازگاری نداره. خب این اشکال اولش. مرحوم آقای خویی میفرماد لکنه الا تقدیر تسلیم ظهور الجمله فیه فی نفسها، اگر این احتمال اول را بخواهید مطرح بکنید که مرکب ذل اجزا منظور هست، ما موصول هست و من تبعیزی باشد، الا تقدیر تسلیم ظهور الجملت فیه، که ما این هم مناقشاتی داریم که مناقشات رو مطرح میکنیم، حالا با فرض این که غمزه این کردیم از اون مناقشات و پذیرفتیم ظهور جمله رو در فی نفسها، لا یمکن الالتزام به، ما این محتمل اول رو نمیتونیم قبول بکنیم، محتمل اول رو نمیتونیم عرض بکنم که مطرح بکنیم. چرا؟ به دو اشکال. یک، لعدم، لا یمکن الالتزام به، لعدم انطباقهی علی المورد، اولا این اشکال اول، انطباق بر مورد نداره که توضیح دادم، فان الذی یعلم بعدم قدرتهی علی التواف، شما که میدونید قدرت بر تواف ندارید، او بعض الاعمال آخری از مناسک حج قدرت ندارید، لا یجب علیه الاتیان بالبقیه اتفاقا. این اشکال اول. عرض کردیم استهجان دارد اگر بخواهیم کلمه وارده از پیغمبر را بگیم، تطبیق نمی شود، انطباق بر مورد ندارد، عدم انطباق بر مورد با استهجان مواجه است. این اشکال اول، از فرضیه اول. اشکال دوم اینه که این حرفی که شما میزنید اجنبی عن المقام است. خوب عنایت کنید، بیگانه است با فضای تخاطب. فضای تخاطب اینه، خوب عنایت کنید، سوال اینه که آیا وجوب حج هر ساله است یا هر ساله نیست. افی تصریح میکنه افی کل آمن، روایتی که خدمت شما تفصیلش رو هم عرض کردم، بله، فقام، متن روایت اینه، فقام عکاشه یا سراغ ابن مالک فقال افی کل آمن یا رسول الله، پس فضای مخاطبه و سوال اینه، افی کل آمن، یعنی از وجوب حج در کل سنتن سوال میکنه، پس علل قاعده وجوب کلی حج را امسال ما انجام دادیم، به جمیع اجزائها و شرائطها انجام دادیم، سوال سائل اینه که افی کل آمن، یعنی این فرد کاملی رو که امسال محقق کردیم سال دیگه هم واجب باشد، سال دیگه هم واجب باشد، سوال اینه. بعد شما کلام پیغمبر رو که در پاسخ صلوات الله علیه در پاسخ به این سوال رو یه فرضیه‌ای دارید مطرح میکنید، میگید این فرضیه به درد ما میخورد، فرضیه رو، اون چیزی که صادر شده رو باید تحلیل بکنیم. اون چیزی که صادر شده اینه که سوال از وجوب حج فی کل سنتن هست که یک فرد کاملی رو اتیام میکند، بعد شما یه فرضیه میدید که اگر بعض الاجزاء یک مرکبی معذور شدیم متعذر شد الباقی وجوب داشته باشد. خب گفت که من از بحر حسین در اضطرابم، تو از عباس میگویی جوابم. و لعدم مناسبتهی لسؤال الذی وقع هذا الکلام فی جوابهی ثانیاً، این اشکال دوم فرضیه اول است. فان السؤال انما هو عن وجوب الحج فی کل سنه ولا یناسبه الجواب بوجوب الاتیان بما هو مقدور من اجزاء المرکب و شرائطه. اینا به هم ارتباطی ندارن و تناسب سؤال و پاسخ با این فرضی اول رعایت نشده، پس احتمال اول رو ما نمیتونیم بپذیریم. این به این دو اشکالی که آقای خویی فرماید میگه ما احتمال اول رو نمیتونیم بپذیریم. احتمال دوم هم که کلی منظور باشد و تبعیض نسبت به افراد باشه، با اشکالاتی مواجهه که تفصیلش رو خواهیم گفت. میگه وقتی ما احتمال اول و احتمال دوم رو گفتیم نمیتونیم ملتزم بشیم، پس باید بریم سراغ احتمال سوم که من رو زائده گرفتیم و ما رو مستریه زمانیه گرفتیم و مستفاد از روایت این شد که تکلیف مشروط به قدرت است. ان تکون کلمه من زائده در احتمال سوم و ما مستریه زمانیه باشد. اگر این باشد که ما مجبوریم بیایم سراغ احتمال سوم. ایشون میگه نمیتونیم تصحیح بکنیم احتمال اول را و احتمال دوم را که در کلمات برخی از اعلام تصحیح شده است و خواهیم گفت. ایشون میگه ما چون نمیتونیم تصحیح بکنیم اون دو احتمال را و هذا المعنا این احتمال سوم مما لا مناس من الالتزام به، مجبوریم این احتمال سوم رو که مصدریه زمانیه گرفتیم بپذیریم. بعد عدم امکان التزام به بالاحتمالین اولین، اون دوتا احتمال اول و دوم رو که نتونستیم که اشکالاتش رو مطرح کردیم نتونستیم ملتزم بشیم، پس ناگزیریم به این که بیایم سراغ احتمال سوم و احتمال سوم هم افاده مطلوب نمی کند، به درد ما نحن فیه نمی خورد. یعنی عنایت کنید اگر ما رو مستریه زمانیه گرفتیم معنا این می شود ازا امرتکم بشیئن فعتو بهی هین استطاعتکم زمن استطاعتکم. اولا مستریه هست، یعنی فعل را تعبیل به مستر می برد، مستطعتم رو می کند استطاعتکم. مستریه زمانی، اگر مای مستریه زمانیه خاصیتش اینه دیگه، ما بعدش رو، ما مدخولش رو که داخل می شود و مدخولش که فعلیست مستطعتم و او رو تعبیل به مستر می برد، مستطعتم می شود استطاعتکم. زمانیه هم هست، یعنی زمن استطاعتکم، حین استطاعتکم. معنا اینطوری می شود که ازا امرتکم به شیئن فعتو مستطعتم، یعنی فعتو بهی حین استطاعتکم. حین استطاعتکم هم پس معناش اینطوری شد، یعنی همون شرط تکلیفی که در همه تکالیف شرط قدرت وجود داره، ما در همه تکالیف شرط قدرت داریم. فعتو بهی حین استطاعتکم، یعنی اگر قدرت داشتید انجام بدید. خب اگر قدرت هم نداشتید در همه واجبات، اینه فقط هم صلات نیست، شرط عقلی برای تکلیف قدرت بر امتثال است و اگر قدرت بر امتثال بود شما اتیان بکنید. اگر این مجبوریم بریم سراغ این احتمال سوم، چون احتمال اول که افاده بر مطلوب میکرد با اشکالات جدی مواجه بود، دومی هم با اشکالاتی مواجه هست که اجمالش رو عرض کردیم، نمیتونیم ما بگیم کلی منظور است و فرد تبعیض کلی است، فرد بعض کلی است. ما هیچ وقت نمیتونیم بگیم زید بعض الانسان است. خوب عنایت کنید، کلی انسان رابطش با زید، رابطه کلی و فرد رابطه عینیت است نه بعضیت. شما بعضیت رو میگید ید بعض زید است، یعنی میتونید ازش سلب بکنید که ید زید نیست، ید بعض زید است، ولی نمیتونید بگید زید بعض الانسان است، زید انسان است. لذا شما چطور میتونید رابطه فرد و کلی رو با من تبعیضی که بیان بکنید؟ این یک نکته ایست که عرض کردم تحلیلش میمونه. خب اگر ما نتونستیم احتمال اول رو و احتمال دوم رو بپذیریم و اشکالات این احتمالات و فرضیات رو پاسخ بدیم، لا مناس من الالتزام به احتمال سوم ناگزیریم تن بدیم بعد عدم امکان الالتزام به احتمالین الاولین، و علیه احتمال سوم اگر آمد که این ما رو زمانیه گرفتیم، مست اتم مستریه زمانیه گرفتیم و من رو هم زائده گرفتیم، من تبعیضیه نشد که بعضش رو برسونه، من رو زائده گرفتیم، مثل قول المؤمنین یغضوا من ابصارهم شد، فعتو مدت استطاعتکم، منم زائده شد، اگر اینطوری گرفتیم فلا علیه فلا مجال للاستدلال بر روایه علی قاعده المیسور. فرمایش های خویی اینه، ما اگر نتونستیم احتمال اول را و احتمال دوم رو تصحیح بکنیم و مجبور شدیم به احتمال سوم پناه ببریم، این احتمال سوم لا دلالت به حسب این عرض بکنم احتمال سوم لا مجال للاستدلال به روایه علی قاعده المیسور، دیگه ما قاعده المیسور رو نمیتونیم با این عرض بکنم رو باید بفهمیم. پس این شد اشکالات دلالی روایت نبوی شریف بر قاعده المیسور، که شما ادعا بکنید روایت میفرماید قاعده المیسور را که المیسور من الاجزاء، شما بخواهید بگید فعتو اتیانش بکنید میسور را عند تعذر الجزء یا عند تعذر الشرط. خب فرمایش آقای خویی تمام شد و ایشون جنبندیشون این شد که ما سه احتمال رو که مطرح میکنیم نمیتونیم محتملی که افاده بر مطلوب می کند قابلیت دفاع ندارد و محتملی که استظهار می شود از روایت افاده مطلوب نمی کند، اثبات مدعا نمی کند. محتمل اول و ثانی که اثبات مطلوب می کند استظهار از روایت نمیشه کرد، گرچه که ظهور اولیه اش رو بخواهید دفاع بکنید، منتها گفتیم این اشکال انطباق بر مورد دارد. و محتمل سومی که به حسب استظهار از روایت به مشکلی مواجه نیست میتونید استظهار بکنید، اثبات مطلوب نمی کند، افاده مدعا نمی کند. پس لذا ایشون می‌فرماید دلالت نبوی شریف را ما بر عرض کردیم قاعده المیسور نمی‌پذیریم، مضاف بر این که خب ایشون اشکالات جدیه هم به بحث سندی روایت داشت که حالا اون هم دیگه نیاز به تکرار نداره. پس شما چیزی به نام قاعده المیسور ندارید به استناد، عرض کردم حالا تک تک روایت رو باید بخونیم، به استناد نبوی شریف چیزی به عنوان قاعده المیسور براتون نمیمونه که بهش استناد بکنید و بخواهید با استناد به قاعده المیسور وجوب الباقی رو اثبات بکنید و با وجوب الباقی عند تعذر الجزء و شرط اصالت البراءه رو با مشکل مواجه بکنید. این از مقابل اصالت البراءه قدرت ایستادگی ندارد. خب مرحوم آقای خویی هم در بیانشون برخی از مباحث استادشون مرحوم نائینی بود و هم برخی از مباحث استادشون مرحوم محقق اصفهانی که ما انشالله رحمان وقت امروز ما گذشت دیگه کلمات اعلام رو هم مطرح میکنیم و با بحثی که از مرحوم امام رضوان الله علیه حرص کردیم در انوار الهدایه دوستان میخوام ملاحظه کنن جلد 2 صفحه 387 که عرض بکنم که با نقد مرحوم امام انشالله مطرح میکنیم، گرچه که امام حالا هم مرحوم کمپانی رو فرمایششون رو نقد میکنه و هم مرحوم نائینی رو نقد میکنه، اما به هر حال این یعنی یه جوری اون اشکالات رو پاسخ میده، ولی این اشکالی که آقای خویی مطرح کرد در کلمات مرحوم امام هم مطرحه و ظاهرا این اشکال رو وارد میدونه که به هر حال یک نقد دلالی به این روایت بتونیم بکنیم که در مورد، یعنی اوکاشه که سوال کرده، مورد سوال ظاهرا ربطی به تعذر اجزا نداره. ما با این مشکل فنی مواجهیم، اینو باید یه جوری حلش بکنیم. یعنی صدر روایت رو به تعبیر امام میشه قطع کرد، یعنی مسئله حج و سوال و اوکاشه و اینها رو ما یک بار قطع بکنیم صدر روایت رو، خود روایت رو لوخلی و تبعه تحلیل بکنیم، شاید بتونیم ظهوری ازش درست بکنیم نسبت به تعذر جزء و شرط. اما وقتی که روایت رو در یک فضای صادر شده داریم تحلیل میکنیم، شما نمیتونید بحث وجوب اجزاء میسور را الباقی را اندر تعذر بعض الاجزاء در مورد این روایت فهم بکنید، که این یک اشکال جدی است که امام در حوزه دلالت مطرح میکنه. حالا تا انشاءالله تفصیلش رو توفیق پیدا بشه مطرح بکنیم. والحمدلله رب العالمین.